بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیات مربوط به نقش مردم در حکومت بود. در خصوص این آیات ما ابتداعا یه فهرستی رو عرض کردیم، یه سرفصل هایی که در اون سرفصل ها بایستی آیات مربوطه رو مورد بحث قرار بدیم و در نهایت بحث قبلیمون درباره نگاه قرآن به مردم در حکومت بود که جایگاه مردم در حکومت چه جایگاهی است که این آیاتش رو مورد بحث قرار داد. و بحث امروز ما درباره نسبت عهده‌داران حکومت با مردم هست. عهده‌داران حکم با مردم، اینها چه نسبتی دارن و رابطه بین اونها چیست؟ در زمان نزول قرآن و این آیات توجه دارید که در قرون وسطایی بوده، اواخر قرون وسطایی بوده و در اون زمان محور حکومت قدرت بوده. نظام های حاکم هم از نظام های عشایری و قبیلگی که در اون زمان حاکم بوده یا امپراتوری هایی که در اون زمان وجود داشته، خب اینها غالبا در یک خانواده ها، در یک عائله ها و در یک جریان وراثتی قرار می گرفته است که حکومت و عهده‌داران حکم تافته جدا بافته از مردم بودند. به عنوان این که اینها مالک یک قدرتی هستند و همون طوری که انسان ها ملک رو از یک دیگر به ارث میبرن، قدرت رو هم از یک دیگر به ارث میبردن. یعنی هر فرزندی از پدر قدرت رو به ارث میبرده و وارث پدر در قدرت بوده. خب بنابراین نسبت مردم و عهده‌داران حکم نسبت رعیت و حاکم بوده. اصلا عنوان رعیت به عنوان مردم، تعبیر از مردمی که در تحت مدیریت قرار می گرفتن و در تحت حکومت واقع می شدن، تعبیر از این مردم به عنوان رعیت خودش یه تعبیری بوده که جریان حاکم و عهده‌داران حکم رو به منزله قیم، چوپان و عرضم به حضورتون که افراد، یعنی کسانی قرار می داده که اینها بایستی بر سر رعیت مسلط باشن و رعیت هم یعنی مردم هم به عنوان رعیت اینها در رعی و چراگاهی و چرایید و چرایوندن حاکم قرار می گرفتن. رابطه بین مردم و حکومت در اون زمان رابطه بین گوسفند و چوپان بوده. خب چوپان که گوسفند رو به چرا می برد، هم شکم گوسفند رو سیر می کند و هم گوسفند رو چرا می دهد، برای اینکه از این گوسفند، از شیرش، از پشمش و از گوشتش و پوستش خودش استفاده کنه. جریان حاکم همینطور بوده، مردم رو به عنوان یک عاملی که در اختیار او با هستند و از تمام منافع مردم و متامع مردم خود او بایستی استفاده کنه و بهره برداری کنه. اونچنان که یک گوسفند از تمام منافع، یک چوپان از تمام منافع گوسفند استفاده میکنه، عنوان رعیت برای مردم قائل بودند. و همین تعبیری که خداوند هم در قرآن میفرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، معنای شیع بودن مردم برای حکومت بوده. این نسبت عهده‌داران حکم و عوامل و عناصر حاکم با مردم نسبت یک چوپان و گوسفند بوده که از مردم تعبیر به رعیت می‌کردند. خب در اینجا عرضم به حضورتون که بعد که خب این روش ادامه داشته، در سالهای بعد هم این نظام‌های حاکم در هر شکلی این نسبت رو بین مردم و بین عهده‌داران حکم حفظ کرده بودند. متاسفانه وقتی که مدرنیته در اروپا و در غرب متولد شد و به عرصه آمد، علارغم این که مدرنیته آمده بود برای این که بر اساس این که حاکمیت حق مردم است، جریان حکومت و مدیریت اجتماعی رو تنظیم کنه، در واقع این مسئله نسبت عهده‌داران حکم و مردم همچنان در بسیاری از کشورهایی که مدعی یعنی منبع و ولادتگاه مدرنیته بودن و لیبرال دموکراسی در اونها به وجود آمد، این ارزم بزرگتون که رابطه بین مردم و عهده‌داران حکم باقی مون به عنوان رعیت و ارباب، یعنی شما چه لاک به عنوان ارزم بزرگتون که پیغمبر مدرنیته که حساب میشه، چه روسو که مؤسس نظام دموکراسی هست و چه هابز که عقیدش در مورد اومانیسم و برهم زدن جریان نظام انگلیسیون به عنوان یک عامل اصلی به حساب می اومد، هر سه انگلیسی بودن. یعنی شما وقتی مؤسسین مدرنیته و مخصوصا مؤسسین لیبرال دموکراسی که آقای روسو و لاک بوده اینها رو بررسی میکنید، اینها همشون عرضم به حضور انگلیسی بودن و تا همین زمان الان هم مسئله این که جریان حاکم و عهده‌داران حکم یک عائله و یک خانواده تافته جدا بافته از مردمان الان در انگلیس مطرحه، چون انگلیس غیر از جریان حاکم اونی که قدرت در اختیارشه و ارتش و سرنیزه به دست او هست، اون ملکه هست و مسئله حاکمیت و مسئله ملک در عائله ملکه و در خانواده ملکه نسل به نسل در حال گردشه و از عهده‌داران حکم. البته ظاهرش اینه که یک دستگاه دولت و یک پارلمان داره حکومت می کند و ملکه عنوان یک جریان زینتی داره، اما علائم فرمانده ارتش ملکه است و ارتش انگلستان ارتش ملکه است، یعنی سرنیزه دست ملکه است، قدرت در دست ملکه است، ولو اینکه مدیریت در دست ملکه نیست، این دیگه خیلی بدتره، قدرت داره و مسئولیتی در مدیریت جامعه نداره. خب شما میبینید الان فناتیک ترین و عقب افتاده ترین نظام های حکومتی که مربوط به قرون وسطایی هست در کشوری حاکم است، این کشور ولادتگاه مدرنیته و ولادتگاه لیبرال دموکراسیه. تا چه رسه به بعضی کشورهای دیگه که هنوز در نظام سلطنتی و احیانا مثل عربستان در نظام استبدادی سلطنتی دارن به سر میبرن، که هنوز تا این زمان ادامه داره اون جریان فناتیک قرون وسطایی که عهده‌داران حکم تافته جدا بافته از مردم و رعیتن. اما آیاتی که ما در قرآن داریم، این آیات ثابت می کند نخیر، عهده‌داران حکم در همه جهاد مساوی با مردمن، از خود مردمن و هیچ گونه امتیاز و ویژه‌خواری برای عهده‌داران حکم در نظام سیاسی اسلام و در اندیشه سیاسی اسلام که منبعش آیات شریفه قرآن هست وجود نداره. ما قبل از اینکه بخوام آیات رو بررسی کنیم، این مطلب رو بایستی ما توجه داشته باشیم که در دیدگاه اسلام و اندیشه سیاسی قرآن طلایه‌داران حکم انبیا هستند. این بحثا رو قبلا عرض کردیم که حاکمیت در نظام اسلامی و در اندیشه سیاسی اسلام حاکمیت مال خداست. در آیات شریفه قرآن هم که این مطلب ثابت شده، پنج جای قرآن میگه ان الحکم الا لله، در این آیات شریفه قرآن هم این مطلب ثابت شده که حاکمیت مال خداست و چون حاکمیت مال خداست و مشروعیت حکومت مربوط به مبدع خلقت هست که ذات مقدس پروردگار باشد، پس بنابراین مظهر حاکمیت انبیاء الهی هستند در درجه اول، و در زمانی که انبیاء نیستند اولیا و اوصیا مظهر حاکمیت الله هستند. خب با این کیفیت که انبیاء مظهر حاکمیت الله هستند، پس انبیاء طلای داران حاکمیت و حکم و سرسلسله عهده‌داران حکم در اندیشه سیاسی قرآن هستند. و با این حساب ما حالا آیاتی که ببینیم انبیا رو نسبت انبیا رو با مردم مشخص میکند، دقیقا همین آیات تبیین کننده نسبت انبیا، نسبت عهده‌داران حکم با حکومته. چون حاکمان بعد از انبیا یا در زمان غیبت انبیا جانشینان انبیا هستند، یعنی و ادامه دهندگان همون حاکمیت و مدیریت انبیا هستند. بلیزا ملاک اصلی ما در شناخت این مسئله اون آیات شریفه است که رابطه انبیا رو با مردم مشخص میکنه. دقیقا همون خصوصیتی که در آیات به عنوان نسبت بین مردم و انبیا مشخص میکند، همون خصوصیت در اندیشه سیاسی اسلام نسبت بین مردم و عهده‌داران حکمه. خب حالا ما در آیه شریفه 11 سوره ابراهیم بله در این آیه میفرماید قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. در این آیه شریفه ما روی دو جمله عمده استشهادمون هست. خب بعضی دوستان که این تفسیر آیات سیاسی رو توجه دارن میدونن که ما تفسیر آیات سیاسی میگیم دقیقا در هر آیه‌ای اون نکته‌ای که محل استشهاد ما در موضوع سیاسی از ما بحث میکنیم، خود تفسیر آیه رو بحث نمیکنیم مگر در یک جایی در فهم این نکات شأن نزول آیه یا روایاتی در مورد آیه هست دخالت داشته باشه، اون وقت یه بحث تفسیریه منبسطتری درباره آیه مطرح میکنیم. ولی عمدتاً ما همیشه در هر آیه‌ای که بحث میکنیم اون نکته‌ای رو بحث میکنیم که اسم مورد استشهاد مطلب خودمونه. در این آیه شریف دو نکته هست که مورد استشهاد ما هست. یکی این که قال اللهم رسولم ان نحن الا بشر مثلكم، پیغمبران میگفتن که ما یه بشری مثل شماییم. ما در آیات قرآن این تعبیر رو داریم، قل انما انا بشر مثلكم ان نحن الا بشر مثلكم، و آیات دیگری باز تعبیر میکنه که باز این انبیا باز خدا میگه که انبیا مثل شما هستن. خب ما در هر کجایی که این آیات رو داریم که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد، در سوره مبارکه کهف هست آیه آخر، یا فرض کنید جای دیگه که خدا میگه قول انما انا بشر مثلكم، به وقتی ما آیه و موضوع آیه رو بررسی میکنیم میبینیم در یک جهت این مثلیت رعایت شده. یعنی یه جایی که مثلا افراد میخواستن بگن که به جای انبیا مثلا چرا پی ملائکه نیامدن یا فرشتگان نیامدن، و بعد عرضم به حضورتون که پیغمبر میگفته که با منم بشر مثل شما هستن، من فرشته توقعاتی داشتن از پیغمبر به عنوان یک کارهای فوق العاده تر از یک انسان انجام بده، میگفته قل انما انا بشر مثلكم مثلا. پس ما در هر کجایی که میخوایم این مثلیت رو معنا بکنیم باید دقیقا توجه بکنیم که زمینه بحث آیه چیه، یعنی از چه نظر این آیه میخواد بیاد ثابت کند مثلیت انبیا رو با سایر انسان ها و با سایر مردم. در هر کجا یه مناسبتی بوده که به این مناسبت نبوده قول نمانده باشه مثلکم. الا اینم یه بحث کلامیه که رب به بحث ما نداره. این که خدا میگه قول انما انا بشر، پیغمبر بگه قول انما، پیغمبر میگه قول انما انا بشر مثلکم، بگو من یه بشری مثل شما هستم، انما هم آورده که از ادات حسره. خب آیا واقعا در اینجا ثابت میگه که پیغمبر به تمام جهات یک بشر هست؟ که هیچ چیزی از یک بشر اضافه نداره، یک بشر عادی و معمولی. خب اگر ایجور باشه جایی اشکال هست، که خب بنابراین منم یه بشریم، پیغمبرم یه بشری مثل منه، چرا بایستی وحی بر پیغمبر نازل بشه و من بعد از 1400 سال برگردم به 1400 سال قبل از پیغمبر تبعیت کنم؟ خب چرا وحی بر خودم نازل نشه؟ چون پیغمبر بشری مثل من دیگه. وقتی بر یه بشری مثل من وحی خدا نازل می شود و می تواند با خدا رابطه برقرار کند، مگر نعوذ بالله خدا عاجز از این که رابطه ای که با یه نفر انسان برقرار کرده این رابطه رو با همه انسان ها برقرار کنه؟ من انسانم بعد 1400 سال بر نگردم 1400 سال قبل از یه پیغمبری که در اون زمان بوده من پیروی کنم، به خود من وحی بفرسته و بر خودم وحی نازل کنه؟ نمیتونی بگیم خدا عاجز هست که، پس چرا بر خودمون وحی نازل نشده؟ این دلالت میکنه بر این که این مثلیتی که در هر آیه گفته شده، مثلیت در یک جهت خاصی بوده، مثلیت در همه ابعاد و جهات نبوده. بابا زمینه آیه رو ببینیم، که ببینیم که در محل بحث در اون آیه چه خصوصیتی بوده که افراد می آمدن مدعی می شدن که این خصوصیت، مثلا این پیغمبر یه تافته جدا بافته در این خصوصیت باید باشه، و قرآن آمده گفته نه، پیغمبر مثل شماست. لذا ما نمیتونیم مثلیت رو یه مثلیت جامع بگیریم. اگر این مثلیت رو مثلیت جامع بگیریم، خب بس بنابراین وحی بر پیغمبر که نازل میشده من بخوام از پیغمبر تبعیت کنم، این درست نیست که. چرا وحی بر این ترجیح بلا مرجح دیگه؟ چرا وحی بر خودم نازل نشه؟ یکی پیغمبر رو ترجیح بدن من برگردم 1400 سال از پیغمبر تبعیت کنم؟ خب خدا که عاجز نیست او وحی رو بر خودم نازل کنه دیگه، که بر من بهتر ثابت میشه و بهترم برای من جنبه هدایتی و نقشه هدایتی خواهد داشت اگر وحی بر خودم نازل میشه. این معلوم میشه که هر کجا قرآن میگه قول انما انا بشرون مثلکم، یا قالت رسولهم ان نحن الا بشرون مثلکم، ما باید زمینه آیه رو ببینیم. این مثلیت یه مثلیت خاصه، یه مثلیت جامع نیست. زمینه آیه و آیه قبل در این آیه سوره مبارکه ابراهیم آیه 11 این است که مردم میگفتن این پیغمبرایی که اومدن اینا میخوان خودشونو بر شما مسلط کنن. آیه قبل رو سوره مبارکه ابراهیم ملاحظه فرمایید. بله، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. مردم اومدن میگفتن که شما پیغمبرای مثل ما هستی، اومدی میخوای آزادی فرهنگی رو از ما بگیری. تولیدون ان تسدونا اما کان یعبد آباؤنا. ما یه فرهنگی داریم، فرهنگ نهادینه سنتی حاکم بر جریان اجتماعیمون، و اون فرهنگی است که از پدران ما به ما رسید، از گذشته بوده، و ما اینکه عبادت میکردن پدران ما بت‌ها رو، شما اومدید میخواید آزادی فرهنگی رو از ما بگیرید و هویت فرهنگی ما رو به هم بزنید. ببین آقا، این حرف ممکن بوده به یه تعبیر یه حرف بی جایی باشه، اما با یه تعبیر دیگه حرف حرف قابل تأملی است. که وقتی پیغمبری میامده میگفت آقا این چوب تراشیده، این سنگ تراشیده رو شما پرستش نکنید، اونها منطقی داشتن، نه این که میخواستن بگن که چون پدران ما برستش رو من پرستش کنیم. این نبوده. یعنی این پرستش پدران رو به عنوان یه دلیل قطعی بر حقانیت خودشون نمی گرفتن. اونا حرفشونه بوده که هویت فرنگی ما اینه و این هویت فرنگی شما باید به هم بزنید. 360 بت در کعبه بوده و هر بتی به یه قبیله ارزم بزرگتون ارتباط داشته. یعنی هویت فرنگی اون قبیله با همین بتشون بوده، که اگر این بوتو به هم می زدن این قبیله با قبیله دیگه تفاوتی نداشته، یه هویت فرنگیش به هم می خورده. حرف اینا اینه که شما آمدید میخواید بر ما مسلط بشید و هویت فرهنگی ما رو به هم بزنید. تریدون ان تسدون عما کان یعبد آباؤنا. خب پس بحث پیغمبر برای اون مردم ای بوده که یه عاملی یه عنصری آمده تحت عنوان رسالت از طرف خدا میخواد بر اینا مسلط بشه، استقلال و هویت فرهنگی اونا رو بگیره. این براشون مطرح بوده. بعد به این مناسبت میگه قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم. بله ما ادعا نداریم که ما هم یه بشری مثل شما نیستیم، ما هم یه بشری مثل شما هستیم. ولکن الله یمن على من یشاء من عباده و ما کان. جمله دوم که علی استشهاد ما در آیه است، نکته دومی نگه و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. ما نیومدیم برای شما مسلط بشیم، ما نیومدیم برای شما حاکمیت کنیم، ما نیومدیم قدرت رو برای شما اعمال کنیم. و ما لنا و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس محل استشهاد ما دو جمله، زمینه این آیه این است که اونا میگفتن شما آمدید بر ما مسلط بشید، هویت فرهنگی ما رو از ما بگیرید. انبیا میگفتن نخیر، ما برای سلطه بر شما نیامدیم، ما مثل شماییم، ما احدی از شما هستیم، فردی از شما هستیم. به عنوان یک صاحب امتیازی که بخواد بر شما مسلط و حاکم بشه، هویت فرهنگی شما رو بگیره و یک انسا جامعه‌ای به وجود بیاره، جامعه شیعه و جامعه رعیت برای خودمون، ما برای نیاد این ما هم یکی از شما هستیم. یعنی اینجا ادعای انبیا به عنوان طلای داران حکومت الله برای این است اینا احدی از مردمن. رابطه اینا به عنوان عهده‌دار حکم و به عنوان مظهر حاکمیت الله با مردم رابطه این است که احدی از مردمن، در واقع خود مردم شدن مجری حاکمیت الله، منتها به وسیله یه فردی که میفرماید که ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا منت گذاشته بر او از بندگان خودش، این رو مظهر حاکمیت خودش قرار داده. در فهمید چی شد؟ پس نسبت عهده‌داران حکم با مردم نسبت این است که عهده‌دار حکم با همه این که مظهر حاکمیت الله است، امتیازی که بر مردم داره که با خدا ارتباط داره و اون ارتباط او رو با خدا دیگران ندارن، با همه این خصوصیت احدی از مردم است، به عنوان صاحب حکم مسلط بر مردم نیست. ارزم به حضورتی که بر مردم تافته جدا بافته نیست، یه شقیه آدمی که او یه چیزی باشه مردم یه چیزی دیگه باشن، بر حسب اونی که از حقوق اضافه تر، درآمد اضافه تر، مالکیت اضافه تری نسبت به مردم داشته باشه هم چیزی نیست. چون فرمود که لما کان لنا ان نعتیکم بسلطان، ما نیامدیم بر شما مسلط بشیم، ما نیامدیم بر شما سلطان داشته باشیم. خب این یه آیه. آیه دیگر در سوره مبارکه بله عرضم به حضورتون که بله فعتونا به سلطان مبین بشر ندان تریدون ان تسدون اما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. ببینید اینا هم که میگن سلطان مبین، نمیشه انبیا بگن ما دلیل نداریم. ببینید نمیشه انبیا که بگن ما دلیل نداریم، که اون پیغمبر به من دلیل ندارن، پیغمبری که دلیل داره برای نبوت خودش، برای پیغمبریش. میگن ما کان لنا ان نعتیکم بسلطان، ما نباید سلطان دلیل که نمیتون دلیل بگیریم. بس او فتونا تا آخر گوش بگوید، گوش به عزم گوش بدید برای من حرفم با این آقا قربون شکله آقای بزرگوار، گوش بده تا من حرفم با این آقا اونجا بعد دیگه گفت که پیش از آخون که منبر نمیرن که برادر من، گوش بده شما این آقا سوالی که سوال جالبی هست. ببینید ما حالا فتونا به سلطان مبین را آیا واقعا دلیل میتونیم معنا کنیم؟ اگر ما این رو فقط به عنوان دلیل، دلیل هم یک نوع ازم سلطه دارید، اما این فقط به عنوان دلیل میتونه معنا کنیم. اگه به عنوان تل دلیل معنا کنیم، باز این آیه بعدی در جمع ما کان لنا ان نتیکم به سلطان، یعنی انبیا واقعا اینا سلطان ند... یا دلیل نداشتن. پس بنابراین ما سلطان رو باید معنی عام براش قائل بشیم که دلیل هم شامل میشه. نمیخوام بگیم دلیل سلطان نیست، ولی یه معنای عام‌تر از دلیل داره سلطان. یعنی شما میگه آمدید، یعنی فعتون ها به سلطان مبین، برای ما بیارید یه چیزی که یه امتیازی، یه ویژه خاری، یه عرضم به حضورتون که عنوان مزیت و برتری. یعنی شما آید هویت فرهنگی ما رو میخواید به هم بزنید. به چه ملاک میخواید به هم بزنید؟ شما کی هستید؟ شما چی هستید؟ شما چه امتیازی بر ما دارید؟ شما چه برتری بر ما دارید؟ دلیل هم شامل میشه. پس سلطان بودیم معنی عامی ما بگیریم، چون اگه سلطان معنی عامی ما بخواهن الان نتیم به سلطان رو نمیتونی معنی کنیم.
پس شما ایش موقع اونا درخواست نمی کنن که شما روی باید حکومتی بشه، باید امتیازی بشه، پس هم بحثی برهان دیگه.
بخیر بینا جا برهان نیست، الان عرض بگم، چون در اون زمان این بوده، یعنی نظام حاکم در اون زمان مردم این بوده که حاکم که حاکمیت داشته به عنوان یه تافته جدا بافته بوده. ما آیات دیگری هم داریم در قرآن که وقتی میاد میگه که اصلا وقتی که خدا آمده بود، قضیه فرض بفرمایید که جریان تالوت، که وقتی که اون پیغمبر میگه خداوند ارزم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، بعد اون میگه و ان له الملک، چرا میتونه مالک باشه؟ نه پول داره، نه ثروت داره، نه عائله داره، نه شرافت داره، خانواده داره، چیزی نداره. ببین میگم و ان له الملک، یعنی اصلا علایلن اونها ارزم به حضور لازمه سلطان بودن و لازمه سلطنت و حاکمیت رو یک امتیاز، یک ویژه، یک ارزم ویژگی خاص، یک ارزم به حضور یک خانواده خاص بودن، یک قدرت خاص برتر داشتن، اینا گرفته بودن. بله. حالا آقا اجازه بدید برادر من حرف من تموم بشه.
چرا اینقدر پایین میارید؟ البته بوده، شما اصلا در کلش بده، ولی که نه اینکه یک خانواده بی اصل نسل و بی هویت.
برادر من ما که میگم بی هویت آقا اصلا بجام از بحث من خارج نشه. ببین بحث ما چیز دیگه است. مگر بی هویت، مگر نبوده بی بوته بودن؟ نه برادر من، این ملاک امتیاز نبوده، ملاک اینا نبوده. ببین اینا ملاک، نه اینکه بی هویت بودن. ببین آقا ملاک نبوده. ما میخوایم بگیم که پس بنابر این اینا میگن ما کان لنا ان نعتیکم به سلطان، ما نیامدیم که برای شما مسلط، ما تافته جدا بافته نیستیم، ما اصلا نیامدیم که برای شما امتیاز داشته باشیم. سلطان رو باید یه معنای عام بگیریم که بگم ما کان لنا ان نعتیکم به سلطان دعنا کنیم دیگه. اگه دلیل بگیریم که ما کان لنا ان نعتیکم به سلطان نمیتونیم معنا کنیم. عرضم به حضورتون که آیه دیگر ما سوره مبارکه شعرا است. در سوره مبارکه شعرا ما چند آیه داریم که در این آیات در مورد چند تا پیغمبره.
از این آیه اول کلمه سلطان همون به معنای دلیل بگیریم، و کلمه سلطان در آیه 11 را مثلا همون که شما فرمودید معنای سلطنت رو تصور بگیریم، یعنی از دو کلمه دو تا برداشت بکنیم اشکال داره؟
بخیر ببینید ما معنای عام میگیریم، هر دوش عام میگیریم، با تناسب بین آیات باشه دیگه. ما هر دوش معنی عام میگیریم، همون دلیل شامل بشه، هم عرضم به حضور دیگه خصوصیات دیگه شامل بشه. ما چیزین ببینید این سوره مبارکه شعرا آیه بله آیه 106 و 124 و 164 و بله آیه 106 و 124 و 142 و 161. آیه 106 می فرماید که درباره در باید حضرت نوحه، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، وقتی که نوح پیغمبر آمده برای اونا، خدا از نوح تعبیر میکنه اخوهم نوحان. این همین تعبیر اخوهم رو خداوند در مورد شعیب هم داره در آیه 124. باز میفرماید که بل در مورد هود هم داره، ادغال لهم اخوهم هودون الا تتقون. باز همین تعبیر رو در مورد ارزم بزرگتون که حضرت صالح داره، ادغال لهم اخوهم صالحون الا تتقون. و باز همین تعبیر رو در مورد ارزم بزرگ لوط هم داره، ادغال لهم اخوهم لوطن الا تتقون. در آیه 106 مربوط به حضرت نوح، آیه 124 مربوط به هود، آیه 142 مربوط به حضرت صالح و آیه 161 مربوط به لوط. از چهار پیغمبر خدا تعبیر میکنه به اخوهم، یعنی رابطه و نسبت ارزم به حضورتون که پیغمبر با مردم نسبت برادریه، یه مورد هم نیست. در چهار مورد، یعنی در مورد چهار پیغمبر این یه عبارت تکرار میشه، ادغال لهم اخوهم نوح، ارزم به حضورتون که افلا تتقون، ادغال لهم اخوهم اودون افلا تتقون، ادغال لهم اخوهم صالحون افلا تتقون، ادغال لهم اخوهم لوطون افلا تتقون. خب از چهار پیغمبر تعبیر به اخوهم میکن، یعنی برادر اینا، برادر این مردم، یعنی دقیقا تصریح میکند قرآن نسبت مردم و عهدهداران و حکم رو به عنوان نسبت برادری، که این نسبت برادری بالاترین نسبتی است که در مقام تسویه و تساوی حقوق ارزم به حضورتون که تعبیر میشه. وقتی که یه عالم، یه استاد به شاگرداش میگه ما با هم برادریم، یه حاکم میاد میگه با مردم ما با شما برادریم، معناش این است که در تمام حقوق ما با شما یکی هستیم. خدا هم در قرآن شریف تعبیر میکند از پیغمبری که مظهر حاکمیت الله است و تلایدار حاکمیت الله است، از او تعبیر به برادر میکنه، اونم نه در مورد یه پیغمبر، در مورد چهار پیغمبر تعبیر میکنه. در این مورد چهار پیغمبری خدا تعبیر کرده، قال لهم اخوهم نوح افلا تتقون، قال لهم اخوهم هود افلا تتقون، قال لهم اخوهم صالح افلا تتقون، قال لهم اخوهم لوط افلا تتقون. زمینه پیغمبرها و مردم دقیقا همون زمینه خاص ارزم به حضورتون که حاکمیت بوده، چون وقتی نوح پیغمبر مبعوث به رسالت شد و مردم رو دعوت کرد، 950 سال مردم رو دعوت کرد و ازش تمرد کردن، اصلا علت تمرد مردم از نوح پیغمبر این نبود که اینا با خدا، یعنی با خدا پرستی و توحید بد بودن، اینا با برتری نوح بر خودشون مخالف بودن، اینها لجاجتی که داشتن در عدم پذیرش دعوت حضرت نوح این نبود که اینها فرض بودن احکام نوح رو بخوان یا هدایت نوح رو نخوان، نه، اینها لجاجتشون فقط در این بوده که نمیخواستن یه فردی مثل نوح ارزم بوزون بر اونا برتری باشه، چون حرفشون همی بوده که به نوح میگفتن و تبعک الارذلون، ما کتاب تو نمیشیم به خاطر که تو در یک ارزم بوزورتون که جامعهی در یک دستهی در یک گروه هستی که و تبعک الارذلون، افراد پست جامعه دوره بر تو رو گرفتن. یعنی ما به عنوان این که تو از یه شخصیت برتر اجتماعی برخوردار نیستی دنبالت نمیراییم، مثلا بحث در این بوده به عنوان پذیرش نوح به عنوان یک شخصیت فوق العاده برتر و یک مقام برتر حاکم بر خودش اینا مسئله داشتن، نه به عنوانی که نوح چی میگه، به چی هدایت میکنه، چی از اینا میخواد. عمدتاً مشکلشون نبوده، این همین مشکل در مورد هود بود، این همین مشکل در مورد صالح بود. یعنی در وقتی که حضرت هود پیغمبر در میان قوم عاد مبعوث به رسالت شد، یا حضرت سمود صالح در میان قوم سمود مبعوث به رسالت شد، کسانی که با اینا مخالفت میکردن اشراف قوم عاد و صالح و سمود بودن، یعنی اونا میگن شما از اشراف نیستید که اومدید میگید ما پیغمبریم، چون اونا برداشت این بوده یه آقایی که میخواد پیغمبر بشه میخواد حاکم بشه، میخواد برای اینا ارزم جنبه رهبری و جنبه بالاسری داشته باشه دیگه. اونا برداشتشون از پیغمبر این بوده، میگن شما از اشراف، شما اشراف زاده نیستید، شما در طبقه اشراف نیستید که اومدید میخواهید شما پیغمبر باشید. اصل منطق اونا این بوده. قرآن میگه قال لهم اخوهم، بابا این برادر مردمه، بلی نباید اشراف زاده باشه، نباید اشراف باشه، نباید دارای یک ارزم بزرگ امتیاز مادی نسبت به دیگران باشه. ادغال لهم اخوهم، این برادرشونه. و این همی قضیه هم در مسئله لوط بود. در مسئله لوط، مسئله که برای بین قوم لوط و حضرت لوط بود که نبوت لوط رو نمیپذیرفتن، به خاطر اینکه لوط رو به عنوان یک صاحب قدرتی بالای سر خودشون احساس میکردن که اگر بخوان پیغمبر او رو بپذیرن باید آزادی اونها رو در شهوترانی هاشون از دست بردارن، یعنی آزادی خودشون رو به لوط بدن و لوط با یک حاکمیتی بر اونها ارزم بزرگ مورد پذیرش و مورد تبعیت اونها قرار بگیره. به این حاضر نبودن، یعنی در واقع برای اونها اینجور جا افتاده بود. یه آدمی که میخواد بیاد آزادی اونها رو مهار کنه و آزادی اونها رو در یه جهت شهوترانی انحرافی بگیرد، یه حتما باشه یه تافته جدا بافته باشه، یه صاحب سلطه باشه، یه صاحب قدرتی باشه، یه امتیازات خاص داشته باشه. این با ایش خصوصیات باید بیاد. لذا قرآن تعبیر میکنه قال لهم اخوهم لوطن افلا تتقون. در مورد انبیایی که خداوند تعبیر به اخوهم میکنه، به خاطر اون برداشت اجتماعی جامعه سوژه این انبیا بوده که اینها دقیقا برداشتشون از پیغمبر برداشت حاکم بوده و برای حاکم یه امتیازات، یه ویژگی های خاصیت های تافته جدا بافته قائل بودن. و از اون دروند قرآن با همین ملاک مبارزه میکنه، میگه قال لهم اخوهم، به این پیغمبر برادر شماست. خب آیات دیگری که ما داریم در اینجا سوره مبارکه توبه آیه 128، در اینجا عرضم به حضورتون که من اصلا نمیدونم آیه 128 یا آیه 228 بله بله سوره توبه آیه
128 شما
خیلی
حرف
دارم، البته نمیخوام
بزرگ
شما بحث کنم. نه ما بزرگ نیستیم، خود بزرگیم، ما همیشه انبیا از مردم بودن، تو میگی ما بزرگیم.
شما بزرگ هستین.
نه شما در موضوع بحث میکنید، خارج از نه خارج از موضوع بحث نکنید. و الان جال بعد جلسه تموم شد شما نه شما ببشه من بس مهم نداره، ولی الان موضوع وقت ما گرفته میشه. در آیه 228 آلزه بخونیم، در آیه 228 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این آیه خوب از آیات خاصی است در قرآن که دقیقا نسبت پیغمبر اکرم رو با مردم مشخص میکنه که علی ای حالن پیغمبر به عنوان یک عنصر برتر مقتدرتر، به عنوان یک عنصر صاحب امتیاز، به عنوان یک عنصری که فرض بفرمایید که تافته جدا یافته است نیست، به عنوان یک عنصر مردمی که امتیازش در مهربانی فوق العاده و احساس مسئولیت نسبت به مردمه. شما نکاتی که در این آیه خصوصی برای پیغمبر بیان میکنه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اما میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتون، این تافته جدا بافته نیست، این در یک رتبه و نژاد بالاتر اجتماعی نیست، این در یک عائله برتر نیست، این در یک سلسله سلطنتی قرار نداره. رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتونه. پیغمبر قبل از این مقام نبوت مبعوث بشن رئیس قبیله نبودن، علی رغم اینکه خب شخصیت تباری پیغمبر شخصیت بالایی بود، اما علایان از در اجتماعی به عنوان صاحب امتیاز بر مردم پیغمبر اکرم قرار نداشتن. قد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتونه، یعنی امتیاز اول پیغمبر من انفسکم هست. این من انفسکم یعنی در تمام ارتباط اجتماعی، در تمام رگه اجتماعی، در تمام سابقه اجتماعی پیغمبر یکی از شماست و این تافته جدا بافته نیست، از یک عائله بالاتر نیست، از یک ارزم بزرگتون که سلسله سلطنتی پیغمبر نیست. قد جاءکم رسول من انفسکم، یه از خودتونه. خب این در درجه اول رابطه و نسبت پیغمبر با مردم مشخص شده. بعدم تمام امتیازی که پیغمبر مردم داره، امتیاز پیغمبر در مسئولیتش در برابر مردمه. الان در آیات بعد میخونیم که هیچ پاداش اضافه نبود بگیره، هیچ امتیاز قانونی نبود بگیره. آیات دیگه داریم ما در که عرض میکنیم. با همه اینها فقط و فقط خصوصیتی پیغمبر نسبت به سایر مردم، مسئولیت پیغمبر نسبت به سایر مردمه. حریصون علیکم، این بر شما حریصه، یعنی دقیقا مراقب شما، جدی هست نسبت مصلحت شما، جدی هست نسبت سرنوشت شما، یعنی از کنار مشکلات شما بی تفاوت نمیگذره و در برابر سرنوشت شما عنصر غیر مسئول نیست. حریصون علیکم، یا حریصون علیکم در واقع این تعبیری است که از یک پدر نسبت به فرزند میکنن. یعنی شما ببینید مسئولیت یک پدر در برابر فرزند اونقدر است که این پدر در مورد سرنوشت فرزندش و در مورد فرزندش مسئولیت رو احساس میکند که این احساس در خود این انسان نسبت به سرنوشت خودش نیست، این رو پدر احساس میکنه. حریصون علیکم معناش اینه، یعنی این پیغمبر حریص بر شماست، حرص بر شما داره. حرص در واقع اون نقطه معنای کامل زیاده خواهی است، برای شما زیاده خواه است. یعنی یک انسان نسبت به اونی که داره ممکن خودش راضی باشه، اما پیغمبر جوری نیست. پیغمبر نسبت به اونی که شما دارید حریص، زیاده خواهه، یعنی میخواد اینی که دارید بیشتر داشته باشید، در این موقعیتی که هستید بالاتر باشید، در این رتبه‌ای که شما در کمال دارید رتبه بالاتر داشته باشید. این حریصون علیکم اون اوج یا عمق مسئولیت پیغمبر نسبت به امت میرسانه که مردم نسبت به اونی که خودشون دارن از نظر سعادت، از نظر کمال، از نظر انسانیت ممکن راضی باشن، یعنی پیغمبر راضی نیست. پیغمبر زیاد خواه برای مردم، میخواد بیش از اینی که مردم دارن داشته باشن. و این همین مسئله در مسئله رفاه، در مسئله امنیت، در مسئله آسایش، چون همش یه معنای جامعی است، تنها مسئله کمال معنوی نیست. یعنی پیغمبر مردم در اون مقداری در رفاهن، بیشتر ازی برای مردم رفاه میخواد، اونی که در امنیتن بیشتر ازی برای مردم امنیت میخواد. یه حریصون علیکم شامل تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی مردم میشه. عزیزون علیه ما عنتم، یعنی مشکلی که برای شما پیش میاد اول پیغمبر رو مسئله دار میکنه و بر او سخت و ناگوار میشه. و حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب ببینید، یعنی ما در این آیه شریفه یه نکته اولش داریم که رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتونه، تافته جدا بافته نیست، در یه رتبه بالاتر قرار نداره، در یه مرتبه قویتر و عظیمتری از نظر وضعیت مادی و اجتماعی قرار نداره، یعنی در همه در همه چیز مثل شما، از شماست، از خودتونه. و عرضم به حضورتون که علاوه بر این تمام ویژگی های پیغمبر خصوصیاتی است که در ارتباط با مسئولیت پیغمبر نسبت به شماست، به از آیاتی است که عمق مسئولیت پیغمبر رو نسبت به امت یه آیه ثابت می کند. آیه بعدی ما در عرضم به حضورتون که حالا مهم اینه که این جهاز مسئول من انفسکم را خداوند در مورد فرمانداران غیر پیغمبر و حکام غیر پیغمبر هم همین تعبیر رو میکنه در اون آیه شریفه ولایت که اطیع الله یا ولد نامن و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و باز اولی الامر رو پیغمبر اکرم با این امتیاز خداوند متعال با این امتیاز معرفی میکنه اولی الامر رو که اولی الامر از خود شماست. یعنی همونجوری که اینجا میگه قد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبر از خودتونه، باز در اونجا میگه و اولی الامر منکم، اولی الامر هم از شماست. پس مسئله در واقعی که میگه جاءکم رسول من انفسکم بیشتر توجه به اون جنبه های حاکمیتی و جنبه های مدیریتی پیغمبر داره. دلیلش اونجا میگه و اولی الامر منکم، اولی الامر هم از شماست. یعنی بازم عرضم به حضورتون که خصوصیت اولی الامر هم اینه که فردی از افراد شماست، یعنی از نظر موقعیت های اجتماعی امتیازات خاص این هم یه فردیست که با شما تفاوت نداره. خب در عرضم به حضور مبارکتون که تا به اینجا این بحث ما در مورد اصل عرضم به حضورتون که عهده‌داران و حکم و مردم بود، حالا یه بحثی هم ما داریم در مورد امتیازات و تکالیف، چه امتیاز مادی چه امتیاز قانونی. آیا در نظام‌های دیگر حاکم و عهده‌داران حکم دارای امتیازات قانونی هن؟ نظر قانونی مسئولیت دارن، نظر قانونی ارزم به حضورتون که نسبت دارای امتیازاتی هستن، از نظر مادی هم باز دارای خصوصیاتی هستن، اینا اجرتشون، پاداششون، حقوقشون. حتی در نظام های دموکراسی علا ای حالن وقتی مردم به یک کسی رأی دادن به عنوان حاکم، برای او یک حدود و یک تعینات و تشخصات خاصی قائل هستند که برای دیگران اون حدود و اون تشخصات وجود نداره. اما در منطق قرآن حاکم هیچ گونه حدودی، نه امتیاز قانونی داره، نه رانت مادی براش در نظر گرفته شده، و در این جهت هیچ امتیازی برای حاکم، تفاوتی بین مردم و حاکم نیست که آیاتشو انشالله در جلسه آینده بحث میکنیم.